اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام، شب شما بخیر. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت واشنگتن است. در برنامه خبری این ساعت ژینا سمعی با مشروع اخبار.
مقامات حکومت پاکستان گفتند که به گونه استثنایی به افغانهای مریض اجازه عبور از سرحد چمن را دادند. سرحد چمن از روز جمعه به این سو پس از درگیری بین نیروهای سرحدی پاکستان و افغانستان مسدود گردید و هنوز هم برای متباقی اتباعی افغانستان بسته باقی مانده است. مقامات افغان و پاکستانی دیروز نیز روی بررسی وضعیت با هم در منطقه دیدار کردند. دو طرف همچنان از قریه های در ولسوالی سپین بولدک کندهار دیدن کردند که در چند روز گذشته شاهد درگیری نیروهای امنیتی دو کشور بود است. پاکستان مدعی است که بر اساس نقشه گوگل یا گوگل مپ سرنوشت این قریه ها روشن خواهد شد، اما جانب افغانستان این ادعا را تا کنون تایید نکرده است. پلیس فرانسه امروز سه شنبه به دنبال 3 مرد مظنون در تراحی حمله دهشت‌افکنی به جستجو پرداخت. یکی از این 3 مظنون زبیولا سروری شهروند افغانستان و 2 مظنون دیگر شهروندان بلژیم به نامهای بلال المرکوهی و طارق جداوان شناسایی شدند و گفته می شود که با الهام گرفتن از گروه دولت اسلامی یا داعش می خواستند حمله را سازماندهی کنند. پلیس پس از آن به جستجوی این افراد آغاز کرد که مامورین امنیتی عملیات بزرگ را در یک ایستگاه قطار آهن پاریس انجام دادند. یک تکت فروش در شهرک شمالی والنسین فرانسه گفته بود که به باور او یکی از 3 مرد تحت تعقیب را از روی عکس او که در رسانه های اجتماعی پخش شده بود شناخته است. با وجودی که پلیس یک ایستگاه قطار آهن پاریس را در جستجوی این فرد مظنون موقتا مسدود کرد، اما کسی دستگیر نشد. در یک رویداد غیر وابسته، مقام های فرانسوی برای بستن یک کمپ پناهجویان در شمال شرق پاریس که اکثریتشان شهروندان افغانستانند دستور دادند. بیشتر پناهجویان در کمپ پور دولشپل شهروندان افغانستانند و در کنار آنها پناهجویان از افریقا هم به سر می برند. تا هنوز در مورد جای بود و باش این پناهجویان چیزی گفته نشده و تعداد پناهجویان در این کمپ نیز مشخص نیست. اقدام پلیس فرانسه برای تخلیه کمپ پور دولشپل یک روز پس از برگزاری نشست پارلمان اروپا در مورد پناهجویان افغان به اجرا گذاشته می شود. در این نشست روی برنامه بازگشت پناهجویان افغان به کشورشان بر اساس توافقنامه ماه اکتبر میان اتحادیه اروپا و حکومت افغانستان بحث می شود. پایان توجه نمایید به ادامه اخبار. با یافتن جسد 7 کارگر در یک معدن زغال سنگ در ولایت گلستان ایران، شمار قربانیان انفجار هفته قبل در این معدن به 42 نفر رسید. انفجار روز چهارشنبه در معدن زمستان یورت به انباشته شدن گاز متان نسبت داده شده است. رضا مروتی یک مقام ولایت گلستان گفت که امکان دارد 2 کارگر دیگر هنوز هم در زیر آوار در معدن باقی مانده باشند. با گزارش رسانه‌های ایرانی در این حادثه کم از کم 75 نفر مجروح شده است. وزارت دفاع روسیه این موضوع را رد کرد که یک افسر اردوی آن کشور در سوریه در قید داعش کشته شده است. گروه دولت اسلامی می گوید یک روسی را که غرض جاسوسی به صفوف داعش رخ نکرده بود سر بریدند. تصاویر ویدیویی وحشتناک که شام دوشنبه از جانب داعش منتشر شد مرد را نشان می دهد که از سوی مردان نقاب‌پوش بازجویی می شود. در این ویدیو این مرد به نام یک افسر در اداره استخبارات روسیه شناسایی شده و ادعا می شود که علیه این گروه جاسوسی می کرده است. تصاویر بعدی کشته شدن این مرد را توسط یک مرد روسی زبان در یک دشت نشان می دهد. در طول چند سال اخیر هزاران جنگجو از مناطق اتحاد شوروی سابق برای جنگیدن در عراق و سوریه به داعش پیوستند. نتایج آخرین نظرخواهی ها نشان می دهد که مون جائین از حزب دموکرات لیبرال یا میانه رو کوریای جنوبی در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور پیروز شده است. تفصیل بیشتر از حفیظ آصفی.
کوریای جنوبی بعد از سقوط حکومت پارک گون‌هه به دلیل فساد انتخابات ریاست جمهوری را قبل از وقت برگزار کرد آقای مون روز سه شنبه گفت که در صورت پیروزی برای اصلاحات و اتحاد ملی تلاش خواهد کرد. پیروزی مون به نزدیک یک دهه حکم روایی محافظه‌کاران در کوریای جنوبی خاتمه خواهد داد. کمیسیون ملی انتخابات کوریای جنوبی میگوید اشتراک 31 میلیون رای دهنده ثبت شده بیشترین میزان اشتراک کنندگان در انتخابات بعد از سال 1997 می باشد.
یک محکمه در اندونزیا والی جاکارتا را که چینی تبار مسیحی می باشد به اتهام توهین به مقدسات به 2 سال حبس محکوم کرد. بوسوکی تجاهاجا پورناما متهم است که در جریان انتخابات سال گذشته آیات از قرآن را برای حامیان خود خوانده است تا ثابت کند که هیچ ممانعت برای یک مسلمان وجود ندارد که به یک غیر مسلمان رای دهد. پورناما در سال 2014 میلادی بعد از آن که جوکو ویدودو رئیس جمهور شد به عنوان والی جاکارتا انتخاب شد، اما اتهام توهین به مقدسات از محبوبیت او کاسته و باعث شکست او در انتخابات ماه قبل گردید. ترک‌های مقیم آلمان اجازه ندارند در هر نوع نظرخواهی برای احیای دوباره جزای اعدام در ترکیه رای دهند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان که اجازه داده بود ترک‌های مقیم کشورش در یک نظرخواهی دیگر برای تایید قدرت بیشتر برای رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه رای دهند، امروز اعلام کرد که سفارتخانه و کنسولگری‌های ترکیه در آلمان نمی‌توان به عنوان مراکز رای دهی برای احیای مجدد جزای اعدام که در تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپایی ممنوع است استفاده کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مراسم به مناسبت 72 سالگرد شکست آلمان نازی در جنگ جهانی دوم گفت که درسی که از این جنگ آموخته شده نیاز به همکاری تمام کشورها را برای جلوگیری از یک جنگ دیگر برجسته می‌سازد. آقای پوتین در این مراسم گفت برای مبارزه مؤثر علیه تروریسم، افرادگرایی، نیونازیسم و سایر تهدیدها باید جامعه جهانی را متحد و مستحکم کرد. تلفات اتحاد جماهیر شوروی سابق در جنگ جهانی دوم 27 میلیون نفر بود که شامل 8 میلیون سرباز می شد. و افغانستان رسماً کرسی عضویت را در 26 اجلاس شورای عالی حکومتداری شهری جهان اشغال نمود. با در نظر داشت تلاش های متداوم وزارت شهرسازی و مسکن در ایجاد پالیسی های مشخص مسکن سازی و توسعه شهری در افغانستان و ده ها فعالیت دیگر، عضویت افغانستان در این شورا با اکثریت آرای دیگر کشورهای عضو تایید شد. شورای عالی حکومتداری شهری جهان که مرتبط به بخش اسکان بشر سازمان ملل متحد می باشد 58 عضو فعال دارد. این اعضا توسط کمیته اجتماعی اقتصادی سازمان ملل تعیین می گردد. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، شما به نشرات شبانه رادیو آشنا صدای امریکا گوش می دهید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید اگر تا آخر این ماه حکومت بررسی هایش را در مورد طرح پیشنهادی کمیسیون در قبال حوزه های انتخاباتی نهایی نسازد و همچنان بودجه انتخابات را فراهم نسازد، انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها امسال برگزار نخواهد شد. از طرف دیگر حکومت از تعهد قوی در قبال برگزاری انتخابات در جریان امسال سخن می زند. از خبرنگار ما خیرالله رسولی می شنویم.
مقام های کمیسیون انتخابات افغانستان روز سه‌شنبه در نشست خبری از آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات خبر دادند، اما این آمادگی ها به تصمیم حکومت افغانستان و کمک کشورهای کمک کننده وابسته است. کمیسیون انتخابات سه ماه پیش طرح را در مورد چگونگی کوچک ساختن حوزه های انتخاباتی و استفاده از تکنولوژی در انتخابات به ریاست جمهوری فرستاده است، اما هنوز سران حکومت تصمیمشان را در این راستا با کمیسیون شریک نساختند. عبدالبدیع صیاد منشی و سخنگوی این کمیسیون با اشاره به سپری شدن حدود 2 ماه از سال جدید گفت: مشکل بزرگ است. ما بار با رهبری دولت افغانستان نگرانی خود را شریک ساخته ایم که اگر همین گونه وقت را از دست بدهیم و برای تهیه بودجه انتخابات باز هم تأخیر بیاید، در برابر امنیت هم تأخیر وجود داشته باشد، فکر نکنم که در سال جاری انتخابات را برگزار بتوانیم. اما دواخان میناپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، به صدای آمریکا گفت که حکومت برای برگزاری انتخابات متعهد است و با شدت کار میکند تا تمام بودجه انتخابات را فراهم سازد. حکومت دو کمیته را ایجاد کرده است که یکی امنیتی و دیگر کمیته مالی است. در رأس کمیته امنیتی وزیر داخله قرار دارد که مسئولیت امنیت انتخابات را به دوش دارد. در رأس کمیته مالی وزیر مالیه قرار دارد که برای برگزاری انتخابات منابع مالی را بیابد. آقای میناپال اما در مورد چگونگی کوچک ساختن حوزه‌های انتخاباتی که اکنون بر سر میز رئیس جمهور قرار دارد چیزی نگفت. در همین حال جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان، به صدای آمریکا گفت کار روی این طرح جریان دارد، اما در عملی شدن آن اولویت هایی است که باید در نظر گرفته شود.
در داخل حکومت هم بحث های در مورد جریان دارد، ولی یک مسئله بسیار مهم امنیت است. ضرورت است که کمیته امنیتی بحث های خود داشته باشند که از لحاظ امنیتی و حوزه ها چطور ممکن است و بحث های دیگیش. بنان بحث ها جریان داره و هنوز هم نهایی نشد.
در همین حال فرانز مایکل میلبن، نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان، به صدای آمریکا گفت که از چند قبل کمک های تکنیکی و مشورتیشان را با کمیسیون انتخابات آغاز کردند. آقای میلبن تاکید کرد که اتحادیه اروپا منتظر بررسی مجدد کمیسیون انتخابات از حوزه های انتخاباتی است و در صورتی که قابل قبول باشد کمک های خود را به روند انتخابات افغانستان تجدید می کند. ما آماده ایم که انتخابات افغانستان را برای تداوم بخش از دموکراسی حمایت کنیم. ضمناً باید بگویم که ما هم‌اکنون در بخش های مشخص کار می کنیم تا برنامه های را تنظیم کنیم که از تقلب جلوگیری شود. اما نهادهای ناظر بر انتخابات به این عقیده‌اند که ناکامی بحث‌های سران حکومت در زمینه حوزه‌های انتخاباتی سبب ایجاد معضل سیاسی شد و بار آن به دوش کمیسیون افتاد. یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، با صدای آمریکا گفت که باید کمیسیون موضوعات را در بحث کوچک ساختن حوزه‌های انتخاباتی به صورت تکنیکی و در عین حال تضمین نمایندگی عادلانه مردم را در انتخابات مطرح می‌کرد که چنین نشد.
هر دو کمیسیون تصمیم میگیره و تصمیم از طرف حکومت ویتو میشه یا رد میشه یا در چنین حالت شکل گرانبهایی به خود پیدا میکنه. اونموز که هم سر روند تاثیر منفی خود را به جا میگذاره، کندی و تاخیر بار میره و در عین حال خود کمیسیون هم چون از این بر پایش بسته میشه با تصمیم حکومت، این خودش مسئله استخبارات زیر سوال قرار میده.
از سوی دیگر قرار است که کمیسیون مستقل انتخابات به زودی ارزیابی مراکز رایدهی و تعیین مجدد آنها را آغاز کند و بودجه آن را از وزارت مالی افغانستان دریافت کرده است. وسیم بادغیسی، معاون عملیاتی کمیسیون انتخابات افغانستان:
این بودجه بیش از $1,000,000 است که اختصاص داره به ارزیابی و متوازن سازی مراکز رایدهی در سراسر افغانستان. با این بودجه استخدام در سطح ولسوالی ها و ولایات صورت میگیره.
قرار است که در نتیجه بررسی ها مراکز رایدهی بر اساس نفوذ تعیین گردد و از سوی دیگر مراکز به جای ملکیت های شخصی در ملکیت های عامه و دولتی ایجاد شوند. کمیسیون انتخابات برای برگزاری انتخابات $220,000,000 هزینه برآورد کرده است که در بخش خرید ماشین های جدید سیستم تکنولوژی، آموزش کارمندان در این بخش و سایر بخش های لوجستیکی مصرف خواهد شد. گام بعدی کمیسیون انتخابات افغانستان تهیه فهرست رای دهندگان است که به گفته مقامات در این کمیسیون به زودی آغاز خواهد شد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
به اساس ارقام ریاست عمومی احصایی افغانستان، میزان رشد اقتصادی افغانستان 3.6% و عاید سرانه هر افغان $8 آمریکایی افزایش یافته است. عبدالحی ورشان از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که افزایش متداوم فقر و بیکاری کمر روستایان افغانستان را خم کرده است، اداره مرکزی احصایه افغانستان امروز طی مراسم خاص برخی ارقام نهایت خوشبینانه شاخص‌های اقتصادی افغانستان را نشر کرد که مطابق آن وضعیت اقتصادی افغانستان رو به بهبود است. انجینر شیر محمد جامیزاده، سرپرست ریاست عمومی احصایه مرکزی، حالت اقتصادی کشور را با اعداد و ارقام بیان کرد و گفت:
مجموع ارزش تولیداتی که ما در سال 1395 داشتیم 20.3 میلیارد دلار است، در حالی که در سال 1394 این 19.6 میلیارد بود که در اینجا شما میبینید که یک افزایش تقریبا 3.1% وجود داره.
سرپرست اداره مرکزی احصایه اعلام کرد که عاید سرانه ملی افغانستان در سال 1395 خورشیدی 696 دلار آمریکایی فی نفر تخمین شده است که این رقم در یک سال پیشتر آن 688 دلار آمریکایی بوده است. طبق ارقام ارائه شده امروز احصای مرکزی، رشد اقتصادی افغانستان که سال 1394 خورشیدی منفی 1.8 درصد بود، در سال 1395 خورشیدی 3.6 درصد بالا رفته است که تفاوت 5 درصدی را نشان می دهد. سید علی آقا هاشمی، سرپرست ریاست پلان و پالیسی احصای مرکزی، سنجش رشد نفوس افغانستان را در مناطق مختلف شهری و دهات متفاوت خواند. آقای هاشمی گفت:
در مورد سنجش رشد نفوس افغانستان باید گفت که چون رشد نفوس در مناطق مختلف متفاوت می باشد، لذا برای شهرهای بزرگ، شهرهای متوسط و مناطق دهاتی رشدهای جداگانه صورت گرفته است.
آقای هاشمی گفت که در مناطق مختلف میزان رشد نفوس متفاوت است، اما برای کلی کشور 2.03 میزان رشد سالانه تخمین شده است که بنابر همین تخمین مجموع نفوس افغانستان در سال 1395 خورشیدی 29.7 میلیون نفر می باشد که از آن جمله 14.5 میلیون اوناست و 15.2 میلیون ذکور می باشد. اما تحلیلگران مسائل اقتصادی چندان اعتنایی بین اعداد به این اعداد و ارقام حکومت ندارند و آن را واقعی نمی دانند. سیف الدین سیحون، استاد فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل، میگوید که این ارقام واقعی و حقیقی نیست. در شاخص رشد اقتصادی باید بسیاری مسائل دیگر ضمیم شود.
باور من است که در مورد این ارقام بسیار خوشبینانه ارائه شده است. ارقام واقعی افغانستان در سال گذشته رشد افغانستان منفی 1 درصد بود. شاخص بیکاری در افغانستان در حدود 30 درصد در شهرها، 40 درصد در دهات و روستاها بود. افغانستان کماکان کشوری است که شاخص توسعه
مایش پایین‌ترین در جهان است. استاد سهون در مورد رشد نفوس هم گفت که پیشبینی احصای مرکزی مبتنی بر تخمین است و رشد نفوس افغانستان را 2.03% تخمین می‌کنند، در حالی که در افغانستان در 20 از 40 سال گذشته نفوس شماری صورت نگرفته است و باید در هر 10 سال یک بار نفوس شماری صورت بگیرد. میگویند احصای تصویری است از وضعیت همه جامعه به زبان اعداد و ارقام، مگر همه احصایها نه، بلکه احصای درست و دقیق. در مورد دقیق بودن اعداد و ارقام احصای مرکزی، خود افراد حکومت باور چندان ندارند تا در برنامه ریزی ها و پلان گذاری ها از آن استفاده نمایند. خانم مژگان مصطفوی، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ، در این مورد اشاره تلویحی کرد و گفت که برخی از پلانهای حکومت به خاطری تطبیق نمی‌شود که بدون در نظر داشت ارقام و داشتن شاخصها طرح می‌شوند، سپس به مشکل برمی‌خورد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296. شورای ولایتی بلخ از افزایش سابقه کشت کوکنار، البته بی سابقه کشت کوکنار در بخش های ولایت بلخ، ابراز نگرانی می کند. از خبرنگار ما میرویس بیژن می شنویم.
شورای ولایتی بلخ با اشاره به افزایش کشت کم سابقه کوکنار در این ولایت مدعی است که از 80 درصد دهقانان در ولسوالی های مختلف کوکنار کشت کردند. با باور اعضای این شورا، طالبان و شمار از فرماندهان محلی دهقانان را تشویق کردند تا به کشت تریاک روی بیاورند. شجاع‌الدین شجاع، عضو شورای ولایتی بلخ، با صدای امریکا میگوید:
هر 100 دهقان 70 الی 80 دهقان کشت کرده، در مجموع در تمام ولسوالی ها فکر میکنم که کشت شده. طالب ها در این قسمت تشویق بیشتر میکنند چون منبع آیدشان از طریق مواد مخدر است، و ما انکار هم نمی کنیم بعض قماندان های محلی یا مو افرادی که در مناطقشان مسلح هستن، آنها هم حتما تشویق میکنن، چون میبینیم در بعض موارد از آنها، از حاصلات مردم در بعض مواقع شاهد بودیم که دایک جمع کردن و این هم ما گفته میتونیم حتما از تریاک هم و دایکی خود هم طالب ها و هم امو یک تعداد افرادی که مسلح غیر مسئول است جمع آوری میکنه.
به باور اعضای شورای ولایتی بلخ، اگر حکومت پیش از زمان برداشت حاصلات کوکنار اقدام نکند، گروه های عراس افغان با استفاده از حاصلات کوکنار فعالیت هایشان را گسترش خواهند داد. از سوی هم دهقانان در شمار از ولسوالی های بلخ میگویند که کسی از کشت کوکنار ممانعت نکرده است، به همین دلیل آنها کوکنار کشت کردند، دو تن از دهقانان ولسوالی شلگر ولایت بلخ که از بردن نامشان خودداری میکنند به صدای امریکا میگویند.
به خاطر که چندین سال میشه در ولسوالی شلگر کشت مواد مخدران کوکنار و چرس اینا 100% به صفر قرار گرفته بودن. دیدن که ولسوالی همجوار ولسوالی شلگر مثلا بلخ چمتال دیگه یه ولسوالی کشت کوکنار میشه و اینا هم امسال بسیار کم که یعنی بسیار فیصدی کم یعنی شاید در حدود 2% 3% 100% کش شده باشه.
دلیلش یعنی ولسوالی شلگر در مدت یکقدر سال نه میکاریدن نه کارده بودن. فعلا که به خاطر ازی که دیگه ولسوالی ها کاریدن مردم شلگر امسال گفتی که بسیار تعداد محدود بی کم کاریدن دیگه این یک جیریم نیم جیری بود به این شکل.
مقام های محلی در بلخ ارقام زمین های کش شده کوکنار را نمی گویند اما موجودیت کشتزارهای کوکنار را تایید می کنند. زبیح‌الله اختری رئیس خدمات سکتوری ولایت بلخ به صدای امریکا می گوید که پیش از برداشت حاصلات کوکنار برای محو آن اقدام خواهند کرد.
شکل من پو باز کلیو که پا دری و لسوالوی که چند ستاریک کرل شویدیم او دقل عمل داو چه شکل یا پا دی تیر کال که یعنی دی کخت پا سیزان که یه منگ اسکر لدا گواندوی ولایتونو سره په دفاع کې سره بندو.
از سوی هم عبدالرحیم رحمان اغلی رئیس مبارزه با مواد مخدر بلخ کشت کوکنار را میپذیرد و میگوید که در همکاری با نهادهای امنیتی کشتزارهای کوکنار را محو خواهد کرد.
کشت مواد مخدر صورت گرفته اما ما ایرا تایید میکنیم. پلان منظم از طرف ریاست مبارزه با مواد مخدر با در نظر داشت پلانی که شورای امنیت افغانستان به همه ولایات که کشت مواد مخدر وجود داره در اونجا صادر شده با در نظر داشت همو ما پلان تطبیقی مشترک در ولایت بلخ ساختیم ترتیب و تنظیم کردیم و امضا کردیم در مقام ولایت و ارگان های امنیتی انشاءالله او را ارسال کردیم و در آینده های نزدیک در قسمت تخریب از اقدام عملی صورت میگیرد.
اما اکنون ده ها گروه کارگر برای جمع‌آوری شیره کوکنار از ولایت هلمند و پکتیا وارد شمال افغانستان شدند که در بسیار از کمربند های امنیتی از ورود این گروه ها جلوگیری شده بود. خط نو یک نهاد مدنی مدعی است که سال گذشته 98,000 جریب زمین در ولایت بلخ کشت شده بود و امسال 4 برابر افزایش یافته است. با باور کارشناسان کشت دوباره کوکنار پس از 9 سال به گونه گسترده در بلخ بیانگر ضعف حکومتداری و تطبیق نشدن استراتژی مبارزه با مواد مخدر است. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
سالی ییتس سرپرست سابق وزارت عدلیه ایالات متحده گفته است که او اداره رئیس جمهور ترامپ را هشدار داده بود که روسیه ممکن با منظور باجگیری از ایالات متحده از مایکل فلن مشاور سابق امنیت ملی قصر سفید باعث نقطه ضعف کار می گرفت. خانم ییتس روز گذشته در یک جلسه استماعی مجلس سنا بیان داشت که او قصر سفید را در این مورد بیش از 2 هفته قبل از برطرفی آقای فلن خبر داده بود. مشاور سابق امنیت ملی قصر سفید به دلیل کتمان حقیقت در مورد تماس‌هایش با سفیر روسیه از جانب رئیس جمهور ترامپ برکنار ساخته شد. از همکار ما سید عزیز الرحمن می‌شنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مایکل فلین را در اواسط ماه فوریه به دلیل اظهارات دور از حقیقتش با مایک پنس معاون ریاست جمهوری از کار برکنار ساخت. سیلی یتس سرپرست سابق وزارت عدلیه این کشور میگوید که او قصر سفید را در مورد آقای فلین پس از آن آگاه ساخت که معاون رئیس جمهور با طور نادرست بیان داشت که مایکل فلین با سفیر روسیه در تماس نبوده است.
و معاون رئیس جمهور و دیگران خبر داده شد تا بدانند معلومات را که آنان با مردم امریکا شریک می سازند درست نیست. روسیه نیز از عمل کرده جنرال فلین خبر بود و می دانستند که فلین به معاون رئیس جمهور معلومات نادرست داده بود.
خانم یتس می گوید که همین حقیقت وضعیت را به وجود آورد که روسیه ممکن به منظور باجگیری از ایالات متحده از مایکل فلین من حیث نقطه ضعف کار می گرفت. ساعتها قبل از اظهارات خانم یتس، گزارش‌های به نشر رسید که بر اساس آن بارک اوباما رئیس جمهور سابق ایالات متحده نیز چند روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شخصاً به رئیس جمهور ترامپ در مورد مایکل فلین هشدار داده بود. موضوعی که شان سپایسر سخنگوی قصر سفید نیز آن را تایید کرده است.
رئیس جمهور اوباما این را بیان داشت که او علاقمند خاص جنرال فلن نیست. ولی اگر آقای اوباما براستی هم در مورد جنرال فلن نگران بود، پس چرا صلاحیت دسترسی او را به اسناد محرم امنیتی که تازه تایید کرده بودند و تعلیق در نیاورد؟
اما نزد سناتوران چون لنسی گراهم پرسش های وسیع تر از این نیز وجود دارد.
آیا در مورد شواهدی که نشان دهنده همدستی اعضای کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ با حکومت یا اداره استخبارات روسیه در جریان مبارزات انتخاباتی سال 2016 باشد خبر دارید؟
پاسخ من به این سوال مستلزم افشا کردن معلومات محرم خواهد بود، بنابراین جواب دادن نمیتوانم.
اما جیمز کلاپر رئیس سابق اداره استخبارات ملی آمریکا میگوید که در مورد هدف قرار گرفتن انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته از سوی روسیه هیچ شکی وجود ندارد.
اگر در برابر اساسات سیستم دموکراتیک سیاسی ما کدام اقدام تهدیدآمیز وجود داشته است، همین مداخله روسیه خواهد بود.
آقای کلاپر میگوید مداخله موفق روسیه در انتخابات سال گذشته مسکو را تشویق خواهد کرد تا به این کارش در انتخابات آینده ایالات متحده و کشورهای دیگر جهان ادامه بدهد.
شنوندگان عزیز، برخی رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که مقامات ارشد آمریکا با دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور توصیه کردند تا 3000 نیروی اضافی به افغانستان فرستاده شد. از نصرت پارسا میشنوید.
با تازگی برخی رسانه‌های آمریکایی به شماره واشنگتن پست و نیویورک تایمز گزارش دادند که شمار از مقامات ارشد این کشور خواهان اعزام 3000 نیروی اضافی آمریکا به افغانستان شدند. با این اساس اگر این طرح مورد تایید دولت آمریکا قرار گیرد، قمانداران آمریکایی اجازه خواهند یافت تا رهبران طالبان در افغانستان را هدف حملات هوایی قرار دهند. منابع رسمی در دولت آمریکا تا حال درباره این طرح چیزی نگفتند. با باور کارشناسان نظامی افغان در وضعیت پیش آمده در افغانستان ایجاب بکند تا آمریکا نیروی اضافی به این کشور اعزام کند. جاوید کوهستانی یکی از این کارشناسان روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت برای کنترل وضعیت در افغانستان افزایش نیروهای نظامی یکی از گزینه‌های مهم آمریکا خواهد بود.
در حال حاضر این مورد بسیار مهم و به اصطلاح روی دست ایالات متحده است که حداقل افزایش نیرو را باید به خاطر کنترل وضعیت موجود در افغانستان انجام بدن، مخصوصا با وضعیت پیش آمده ای که گروه های شورشی طالب به کشورهای رقیب ایالات متحده دست دادند.
بر اساس گزارش آمریکا قرار است تا 15 ماه روان میلادی استراتژی جدیدش برای افغانستان را اعلام کند. هنوز مشخص نیست که این استراتژی شامل کدام گزینه‌ها خواهد بود، اما حکومت افغانستان پیش از این گفته است انتظار می‌رود اولویت‌ها و نظریات افغانستان در این استراتژی مد نظر گرفته شود. تواب غرزنگ سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تقویت و تجهیز نیروهای امنیتی و دفاعی به خصوص بلند بردن قابلیت‌های قوای هوایی، تطبیق پلان 4 ساله مبارزه با تروریسم و از بین بردن گروه‌های تروریستی به خصوص داعش بخشی از اولویت‌های دولت افغانستان به حساب می‌آیند. از سوی هم آمریکا در حال از اعلام استراتژی جدیدش در آینده نزدیک خبر می‌دهد که اخیراً جنگ میان گروه‌های مسلح مخالف دولت با نیروهای نظامی شدت گرفته است. سقوط ولسوالی زیباک در بدخشان و قلعه زال در کندز از موارد بوده است که بر نگرانی‌های امنیتی در این کشور افزوده است. برخی از سیاسیون به این نظرند که روی دست گرفتن گزینه‌های نظامی در استراتژی جدید آمریکا می‌تواند از سقوط بخش‌های از افغانستان جلوگیری کند، اما این گزینه نمی‌تواند سبب ختم جنگ شود. انوارالحق هدی رئیس جبهه نوین ملی افغانستان روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی در این باره گفت
دولت از لحاظ نظامی قوی بسازه که سقوط نکنه و باید در پالای زو ما به طرف یک حل سیاسی بریم و کوشش شوه که به شکل مسالمت آمیز و حل سیاسی این موضوع با در مذاکره با کل طرف های دخل با اینا باید به یک حل برسیم. امید است که در استراتژی اینا همین موضوعات شامل شده باشه.
از سوی دیگر شهنواز تنی وزیر دفاع اسبق افغانستان به این نظر است که افغانستان به کمک آمریکا نیاز دارد و باید نیروهای امنیتی و دفاعی افغان به گونه بهتر تجهیز و تمویل شوند. وی در صحبت با رادیو آزادی گفته که در استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان باید به تجهیز نیروهای افغان اولویت داده شود و رهبری جنگ نیز تنها به دست نیروهای افغان باشد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.